بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تبریک و تهنیت عرض میکنیم این ایام رو، ایام پرخیر و برکت ماه مبارک شعبان رو، اعیاد شعبانیه رو، میلاد مسعود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، قمر منیر بنی هاشم و همچنین حضرت سید الساجدین امام زین العابدین رو به محضر همه سروران عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر همه دوستانی که این جلسه و این گفتگو رو دنبال میکنن، برادران و خواهران عزیزی که در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در عرصه‌های خدمت به مردم، هم از دوستان خوب و عزیز بسیجی خودمان در شبکه تربیتی صالحین یا در سایر بخش‌هایی که در بسیج یا در شبکه‌های دیگری که انجام وظیفه می‌کنند، توفیقی شد که در این ایام پرخیر و برکت پیرامون بحث بسیار مهم، اساسی و تعیین کننده و به یک تعبیری نقطه عطفی از نقاط عطف انقلاب اسلامی، بحث و گفتگویی رو با همدیگه داشته باشیم. همانطور که ما در حیات دینی خودمان و در حیات حقیقی خودمان یک مقاطعی داریم به عنوان مقاطع نقاط عطف حیاتی ما تلقی میشن، مثل ایامی مثل شبهای مبارکه قدر، که در این شبهای قدر مقدرات ما برای سالها و ماهای زیادی تعیین تکلیف میشه. ما در یک شب قدر به واسطه بعضی از اتصالات و ارتباطات و انتخابها و تصمیمات و اراده هایی که شکل میگیره در شب قدر، مثلا به ما گفته میشه که 80 سال عمر انسان و 80 سال حیات انسان رقم میخوره. در انقلاب اسلامی و در حیات انقلاب اسلامی و در مقاطعی از حیات انقلاب اسلامی، مثلا مثل ایام انتخابات، یک نحو شب قدری برای انقلاب اسلامی تلقی میشن. ما در یک روز انتخاباتی با تصمیمی که میگیریم، با اراده ای که میکنیم، با جهتگیری که انجام میدیم، 4 سال حداقل در یک بخشهایی مثل مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری یا شورا، و در یک بخشهایی مثل مجلس خبرگان 8 سال حیات فردی و اجتماعی خودمون رو رقم میزنیم. جهتگیری هایی که در این مدت میشه، قوانینی که تصویب میشه، ریل گذاری هایی که میشه، سیاست گذاری هایی که اینجا انجام میشه، ما در ثواب همه این موارد و در برکات همه این موارد میتونیم شریک باشیم. و احیانا اگر که در این خصوص خدای نکرده ما کوتاهی بکنیم و از قبل کوتاهی ما یک لطمه ای برای حیات نظام به وجود بیاد، طبیعتا میتونه برای ما وزر و وبالی هم در دنیا هم در آخرت داشته باشه. مثل کسی که به هر تقدیر مسئله شب قدر و خواب میمونه، از برکات شب قدر استفاده نمی کنه، خود او متضرر میشه، هم در حیات فردیش هم در حیات اجتماعیش. در آستانه 11 اسفند مسئله انتخابات بسیار مهم و تعیین کننده مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستیم. چند وقت قبل از این حضرت آقا یک فرمانی رو صادر کردند و یک بیانی رو مطرح کردند و یک چارچوبی رو و یک دستوری دادن مبنی بر این که ما میبایستی در عرصه جهاد تبیین یک مجموعه از اقدامات فوری و قطعی رو میبایستیم انجام بدیم. آقا یک جمله فرمودن، این 5 کلمه کلیدی رو که آقا فرمودن، این که جهاد تبیین به عنوان فریضه قطعی و فوری، این کلمه جهاد، این کلمه تبیین، این فریضه بودن، این قطعی بودن، عرضم به حضور شما این فوری بودن، یک سری باری برای ما به وجود میاره و یک مجموعه از تکالیف و الزامات برای ما به وجود میاره که من خدمتون این پنج کلمه رو به اختصار توضیح میدم، در یک شرایط دیگری مفصلتر توضیح داده شده، ولیکن من به اختصار این پنج کلمه رو خدمتون توضیح میدم تا اینکه مبنای نظری و مبنای اعتقادی این مباحث مربوط به حضور در عرصه انتخابات و نقش‌آفرینی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ما روشن بشه. بعد از اون در مرحله دوم بحث خودم یه قدری به صورت میدانی‌تر و مشخص‌تر به نقش خود مجموعه کنشگران فرهنگی و مجموعه داران و کسانی که صاحب مخاطبینی هستند که با این مخاطب به صورت تشکیلاتی یا عمومی میتونن این تکلیف رو دنبال بکنن، به صورت تطبیقی بحثی رو اونجا محضرتون ارائه خواهد شد در بخش دوم عرایض بنده. ولیکن در بخش اول این موضوع جهاد تبیین، من این چند تا کلمه رو خدمتتون توضیح بدم. عرضم به حضور شما این کلمه جهاد، بعد تبیین که نتیجهش می شود به عنوان یک فریضه، بعد این فریضه دو تا قید براش هست، یه قید قطعی بودن و فوری بودن. این جهادی که اینجا داره مطرح میشه چه نوع جهادیه؟ این جهاد، این جهاد حد فاصل بین جهاد اکبر و بین جهاد اصغره. ما یه جهادی داریم، جهاد اکبر، یه جهادی داریم، جهاد کبیر، و یک جهادی داریم، جهاد اصغر. ما سه نوع جهاد در حیات بشری و در حیات حقیقی ما تعریف شده، از این جهت که اساساً حیات واقعی و حیات انسانی ما عجین با جهاد و مجاهدته. جهاد و مجاهدت عبارتون اخرای حرکت کردنه، توقف نکردنه، ساکن نبودنه. از این جهت گفته می شود مجاهدت یعنی حرکت، حیات. ما سه نوع مجاهدت داریم. یک جهاد داریم، این جهاد، جهاد اکبر، ناظر به حوزه انسانسازیه. یک جهاد داریم، جهاد کبیر، جهاد کبیر ناظر به حوزه جامعه سازیه. یعنی به یک تعبیری جهاد اکبر به اضافه جهاد کبیر، این دوتا جهاد با همدیگه، این دوتا جهاد با همدیگه جامعه سازن. جهاد اکبر انسان سازه، جهاد اکبر و جهاد کبیر جامعه ساز هستن. یه جهادی داریم، جهاد اصغر، این سه تا جهاد با همدیگه یعنی جهاد کبیر، جهاد اکبر و جهاد اصغر، این سه تا جهاد با همدیگه تمدن سازن. یعنی ما در تمدن سازی هم مسئله انسان سازی داریم، هم مسئله جامعه سازی داریم، هم مسئله مقابله با طاغوت داریم، ولو مقابله سخت. جهاد کبیر ناظر به مقابله سخت با نظام طاغوتیه، جهاد کبیر، جهاد اصغر ناظر به مقابله سخت با نظام طاغوتیه، جهاد کبیر ناظر به ساخت درونی جامعه برای ایستادگی و مقاومت در مقابل نظام طاغوتیه، و جهاد اکبرم که ناظر به ساخت انسان برای این معناست. این جهادی که حضرت آقا مطرح کردن، این یکی از اقسام جهاد کبیره. چون جهاد کبیر وقتی بحث از جامعه سازی مطرح میشه، جامعه سازی یه بعد فرهنگی داره، جامعه سازی یه بعد اقتصادی داره، جامعه سازی یک بعد اجتماعی داره، جامعه سازی یه بعد امنیتی داره، جامعه سازی یه بعد سیاسی داره، جامعه سازی یه بعد تربیتی داره، آموزشی داره. جهاد کبیر مجموعه از مجاهدت هایی است که در عرصه فرهنگ، تربیت، سیاست، اقتصاد، اجتماع، در همه این عرصه ها منظومش با همدیگه جهاد کبیر رو شکل میده. لذا این مسئله جهاد تبیین یک مصداق از مصادیق بارز جهاد کبیره که ما فی الواقع داریم در این عرصه فرمانی رو که آقا صادر کردن، ما میبایستی مجاهد بشیم. مجاهدت به جهاد کبیر، مجاهدت به جهاد اکبر در خودسازی روشنه، مجاهدت به جهاد اصغر در عرصه های مختلف هم بر تقدیر دوره دفاع مقدس، مسئله مثل مقابله با داعش و سوریه و غیر و ذالک و اینا به وجود میاد، اونا روشنه، در اینها بحث نیست، بحث در جهاد کبیره. حالا خود این کلمه جهاد و مجاهدت یه دو تا قیدم داره، دو تا قید مهمه. مجاهدت یه قیدی داره و جهاد یک قید تلاش خستگی ناپذیر. این تعبیریه که آقا مطرح کردن و یه قید دیگری داره به این که این میبایستی این تلاش خستگی ناپذیر در مقابل دشمن باشه. این دوتا قید رو داره، یعنی هر تلاشی بهش مجاهدت اطلاق نمیشه. اولا بایستی این مجاهدت یک نوع مجاهدتی باشه که یک نحو تلاشی باشه که انسان در این تلاش خسته نشه، متوقف نشه، کم نیاره، نایسته، بر نگرده و الا کل اجر و مزد و پاداش خودش رو ضایع کرده و چیزی برای او باقی نمیمانه. اگر که این مجاهدت به نحو تلاش خستگی ناپذیر بود اولا، ثانیاً این تلاشی که داره میکنه در عرصه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی، تربیتی و غیر و ذالک، این میبایستی ما به ازای دشمن باشه. ما در این عرصه ها چه جبهه از جبهه دشمن رو هدف گذاری کردیم که اون بخش از دشمن رو داریم بهش حمله میکنیم و اون بخش از دشمن رو داریم بهش ضربه میزنیم، مسئله اینه. لذا ما در جهاد کبیر وقتی تلاش میکنیم، اونم تلاش خستگی ناپذیر، فردی، اجتماعی، خانوادگی، تشکیلاتی، گروهی، شبکه‌ای داریم اقدام میکنیم، این اقدام ما جنسش، این مجاهدت ما، این میدانداری ما، این حرکت ما یه نحو مجاهدت فرهنگیه، مجاهدت تربیتیه، مجاهدت اقتصادیه، مجاهدت خدمترسانیه، مجاهدت امنیتیه، مجاهدت سیاسی و تقویت حاکمیت، مجاهدت پاسخ به شبهات، مجاهدت امید آفرینیه، مجاهدت تقویت بنیانهای نظام. چه نوع مجاهدتی ما داریم انجام میدیم؟ این مجاهدت اولا میبایستی ما به ازای دشمن باشه، ثانیا توقفی درش نباشه. این یک مسئله. مسئله بعد در رابطه با تبیین، آن فرمودن این مجاهدت فعلا ناظر به تبیینه. خب تبیین و بیان ظاهرش اینه که یک بحث گفتمانی و یک بحث گفتگوییه، ولیکن آقا یه تعبیری دارم، به تعبیری که اگر بخوایم بگیم که انه، این که تبیین یا از باب اراعت و طریق، اراعت و طریق این که شما راه رو نشون میدید، بیان میکنید، شبهه رو از بین میبرید، پرسش، پاسخ، توضیح، گفتگو و امثال این مواد، اراعت راه رو نشون میدید، اراعت و طریقه. یه تبیین دیگه ای داریم از تبیین، اون هم ایصال الی المطلوبه. این ایصال الی المطلوب رو چرا آوردیم اینجا؟ چون یه تعبیر حضرت آقا راجع به تبیین مطرح کردن در خصوص جهاد تبیین و این رو تطبیق دادن به نهضت امام. آقا فرمودن که محصول جهاد تبیین امام شد انقلاب اسلامی، محصول جهاد تبیین امام شد انقلاب اسلامی. یعنی جهاد تبیین میبایستی ثمرش چی باشه؟ ایجاد انقلاب باشه، ایجاد تغییر باشه، ایجاد تحول باشه. این میشه جهاد تبیین. یعنی جهاد تبیین به صرف اراعت و طریق ما بگیم و دیگه برامون مهم نباشه نتیجه، ثمره، تغییره، این که مخاطب ما چی شد، حالا چه اتفاقی افتاد، چه تغییری کرد، چه تحولی درش ایجاد شد، پذیرفت یا نپذیرفت، حرکت کرد یا حرکت نکرد. اینا خیلی مهمه برای ما در جهاد تبیین. لذا جهاد تبیین صرفا اراعت و طریق نیست، بلکه جهاد تبیین یک نحوه ایصال الی المطلوب. ما میبایستی به مطلوبی که مد نظرمون هست در این جهاد تبیین مخاطب خودمون رو برسونیم، جامعه خودمون رو برسونیم. اگر این شد و ما به مطلوب رسیدیم و به سمت اون قله‌ای که آقا فرمودن ما در نزدیکی‌های قله هستیم، یعنی جهاد تبیین ما یک نحوه تلاش، یک نحوه کوشش برای فتح قله است. جهاد تبیین توصیف قله نیست، فقط توصیف دستاوردها نیست، دسترسی به دستاوردهاست، رسیدن به دستاوردهاست، تحقق دستاوردهاست، تحقق اون تحول و ما این که برسیم به این مراتب بالا. پس این می شود اون ایصال الی المطلوب. یک جهت فرمودن که این یک فریضه است. خب فریضه یعنی یه امر واجبه، یعنی فریضه یه امریه که الزام دارد، فریضه یه امریه که ما بهش ملزمیم، نمیتونیم ترکش بکنیم، نمیتونیم ازش صرف نظر بکنیم، بهش ملزمیم اولا. ثانیا اگر ترکش کردیم عقوبت داره، ترک فریضه عقوبت داره، عقوبت دنیوی داره، عقوبت اخروی داره، مثل نمازی که ترک میکنیم، مثل روزه‌ای که ترک میکنیم. خب حالا بعضی از فرائض هم هستن، گاهی وقتا انسان اگر اون فریضه رو مثلا ترک بکنه یا قضا بشه اون فریضه، یه جورایی مثلا میشه جبران کرد اون فریضه رو. ولی یه فرائضی داریم مثل نصرت امام، مثل نصرت انقلاب، مثل نصرت ولی خدا. این فریضه یه که اگر ترک بشه دیگه جبران هم نداره. یعنی اگر شما جزو توابین هم بشید و حرکت بکنید، اقدام بکنید، این نمیشود قضای فریضه. دیگه بعضی از فرائض هستن اگر فوت شدن دیگه امکان نداره انسان قضای اونها رو به جا بیاره. از مصادیق بارز این موضوع همین مسئله جهاد تبیین و آثاری که بر مسئله جهاد تبیین و آثاری که بر مسائل انقلاب اسلامی مترتبه. اگر خدایی نکرده یک لطمه و ضرری به نظام اسلام انقلاب از این جهت و در این مقطع از زمان وارد بشه، قابل جبران نیست تدارک ببینه انسان مثل نماز، مثل روزه و بعضی از اعمالی که انسان ازش فوت شدن میتواند اونها رو جبران بکنه. لذا فریضه بودنش از این جهت حساسیتش فوق العاده است. بعد دو تا قید دیگه فرمودن برای این. فرمودن این قطعیه. این که قطعیه یعنی این فریضه عینیه. عینیه یعنی یعنی عرضم به حضور شما کفایی نیست. واجب عینیه بر مخاطب این فریضه. حالا عرض میکنیم که مخاطب این فریضه چه کسانی هستند. لذا واجب عینیه، واجب کفایی نیست. این که فرمودن واجب تعیینیه یعنی تخییری نیست، جایگزین نداره این فریضه ای که ما میخوایم انجام بدیم، مثل قضای مثلا روزه ماه مبارک رمضان که انسان 60 روز روزه بگیره یا مثلا 60 تا فقیر رو اطعام بکنه، اینا میتونه یا این یا این یا اون رو انجام بده. ولیکن در این موضوع تعیینیه، جایگزین نداره، تخییری اصلا نیست، واجب عینیه. یعنی این نیست که مثلا اگر یک کسی دیگری انجام داد از من ساقط میشه، این به عهده خود منه. چه کسانی مصداق قطعی فریضه جهاد تبیین هستن؟ این رو عرض میکنم. حالا نکته دوم این که فرمودن چیه؟ فوریه. فوریه این که مزیقه، خب مزیق زمان نداره. یعنی ما زمان براش نداریم که بگیم حالا مثلا حالا انجامش ندیم، یه مقطع دیگری انجامش بدیم، حالا فرصت داریم برای انجامش. نه، این واجب از جنس واجب مزیق، زمانش محدوده، زمانش موسع نیست که حالا ما یه فرصت زمانی داریم برای انجامش، اینطور نیست. حالا این اتفاق، مخاطب این مبنا، مخاطب این بیان چه کسانی هستن؟ حضرت آقا فرمودن که مخاطب این بیان و مخاطب این جهاد تبیین، فریضه قطعی فوریه، هر کسی است که مخاطب دارد، هر کسی که مخاطب داره، هر فردی مخاطب داره، چه مخاطب حد اقلی 2 نفر 3 نفر 5 نفر، چه مخاطب حد اکثری، چه یک سرگروه صالحین، چه یک مربی، چه یک سرمربی، چه یک استادیار، چه یک استاد صالحین، چه شبکه صالحین، چه یک مسئول هیئت، چه یک مسئول جلسه قرآن، چه مسئول پایگاه، چه مسئول یک حوزه، چه مسئول یک ناحیه، چه مسئول یک سپاه استان، چه مسئول یک قشر، چه مسئول ارزم به حضور شما یک کانون، چه مسئول، هر کسی فرقی نمی کنه، هر کسی مخاطب دارد، آقا فرمودن که این فرد مخاطب این جهاد تبیینه و جهاد تبیین متوجه او هست که میبایستی این معنا رو، این مجاهدت به جهاد کبیر رو وظیفه داره و رسالت داره که حقش رو ادا بکنه نسبت به این رسالت و نسبت به این وظیفه انجام تکلیف بکنه و حق این وظیفه و حق این تکلیف رو ادا بکنه. خب پس این بخش اول عرض بنده ناظر به اون مبنایی که میبایستی انسان بر اساس اون مبنا تلاش بکنه و عرضم به حضور شما قصد قربت بکنه و حرکت بکنه تا بتونه به تکلیف و وظیفه خودش عمل بکنه. و اما به صورت تطبیقی بخوام عرض بکنم که ما بخوایم این معنا رو تطبیق بدیم بر وظیفه و رسالتی که امروز و مخاطبی که امروز مخاطب ماست و ما با این مخاطب کار داریم، حالا در شبکه تربیتی صالحین عرض می کنم این رو، فرقم نمی کنه در هر مدل شبکه‌ای، در هر مدل ارتباطی قابلیت تطبیق و اجرا داره این معنا. در شبکه صالحین ما از بالا که شروع میکنیم، استاد صالحین استان خب یه وظیفه ای داره نسبت به حلقه استادیاران. ما بالاترین حلقه صالحین استانی خودمان حلقه استادیارانه. خب این حلقه استادیاران 3 جهت عملیات میتونه داشته باشه. 1 جهت عملیات با افرادی که متصل هستن به این حلقه، اون افرادی که متصل هستن به این حلقه، حلقه سرمربیان هستن. این 1 جهت عملیات. 1 جهت عملیات با افرادی که مرتبط هستن با این حلقه، مرتبطین، متصلین، مرتبطین. 1 جهت عملیات افرادی که مخاطب هستند. حالا کل این عملیات در 2 جهت گفتمانی و در 1 جهت شبکه‌ایه. یعنی ما دو تا مسیر برای اقدام خودمان و 2 تا مسیر برای عملیات خودمان داریم. یه عملیات گفتمانی داریم، یک عملیات شبکه‌ای داریم. عملیات گفتمانی ما یعنی وقتی ما مخاطب عمومی داریم، ما در مخاطب عمومیمون میخواییم برای مخاطب گفتمانی خودمون سخنرانی بکنیم، میزگرد برگزار بکنیم، عرضم به حضور شما جلسه خانوادگی برگزار بکنیم. مثلا این میشه جلسه گفتمانی، ما یک مخاطب عمومی داریم که یا مخاطبمون رو مثلا میشناسیم یا مخاطبمون رو نمیشناسیم. وقتی که مخاطبمون رو میشناسیم، گفتمان ما گفتمان خاصه، یعنی کسانی که باشون گفتمان خاص داریم. وقتی مخاطبمون رو اجمالا نمیشناسیم، گفتمان ما گفتمان عامه. مثلا من امام جمعه با مردم عرضم به حضور شما حاضر در نماز جمعه، هم تک تکشون رو که نمیشناسم، میشه گفتمان من گفتمان عام. معلمم، سخنرانم، استاد دانشگاهم، گفتمان ما میشه گفتمان عام. حالا خود این گفتمان عام یا به صورت حضوری اتفاق میفته یا به صورت غیر حضوری. حضوری که اتفاق میفته یا به صورت سخنرانیه یا به صورت میزگرده یا به طرق مختلف، یعنی گفتمان عام من به گفتمان حضوریه، یا اینکه گفتمان من گفتمان غیر حضوریه. حالا گفتمان من غیر حضوری یا رسانه‌ایه یا به صورت شبکه مجازیه یا به صورت مکتوبه یا سایر اتفاقات، یعنی تمام سازوکار غیر حضوری با یه مخاطبی که مخاطب عامه و ای چه بسا من تک تک افرادش رو نشناسم، یه سازوکار مخاطب گفتمانی من هستن. این یک اتفاق. یا این طرف قضیه، در کار گفتمان خاص ما میخواییم وارد بشیم. ما در گفتمان خاص مرتبطین ما یا مرتبطین حقیقی هستن یا مرتبطین حقوقی، یعنی افرادی مثل دوستان، آشنایان، ارحام، خانواده، همسایه، اینا افراد حقیقی هستن که من با اینا ارتباط دارم. خب اینا ارتباط خانوادگی داریم، ارتباط رفاقتی ده، سلام علیک داریم، همسایه در و همسایه و اینا یه مجموعه. یا مثلا بعضی از افراد حقوقی هستن که من اینا رو میشناسم، که مثلا اینها بعضی از مسئولین نهادها، ارگانها، ادارات، سازمانها، مجموعه مختلفی که باشون یه نحوه ارتباط، عرضم به حضور شما، رفاقتی، ارتباط فردی باشون دارم. فقط تفاوت این مرتبطین با مخاطبین با این بخش اینه که ارتباط من با اون دو طرف ارتباط شبکه‌ای سازمانی، یک حلقه تعریف شده به یک نحوی اثرگذاری من روی اونها به نحو سیستمی و اینجوری نیست. رابطه من و اثرگذاری من با اون افراد یه رابطه دلی، محبتی، رفاقتی، توصیه‌ای، یه چنین اتفاقیه. و اما در شبکه متصلین، شبکه متصلین و شبکه افرادی که من یک نحوه اشرافی بر اونها دارم، یک نحوه ارتباط سازمانی و سازمان دهی شده دقیقی با اونها دارم، این شبکه متصلین من یا به صورت مستقیم هستند یا به صورت غیر مستقیم. این شبکه مثلا در مثال ما حلقه استادیاران با حلقه سرمربیان اتصالشون اتصال به صورت مستقیمه، ولیکن اتصال حلقه استادیاران به حلقه، عرضم به حضور شما، به حلقه مربیان یا به حلقه سرگروه ها، اینجا به صورت غیر مستقیم و خدچینه. لذا این یه نحوه تأثیر رو من دارم بر افرادی که به صورت غیر مستقیم با اونا مرتبط میشم، یه تأثیری هم هر حلقه‌ای بر اون حلقه‌ای که با اون متصله. حالا دوباره اون اتفاقی که میفته یه جورایی تکرار میشه، دوباره ما در حلقه سرمربیان، خود سرمربیان یه عده دارن که با اونا متصلن، یه عده دارن که با اونا مرتبطن، یه دم دارن که مخاطبشون هستن، هر کدام دوباره به اون نحو حقیقی و حقوقی یا به نحو، عرضم به حضور شما، حضوری و غیر حضوری. میکنه، اعمال میکنه و پیاده سازی میکنه. این اتصال در لایه‌های مختلف شبکه صالحین اتفاق میفته. ممکنه مثلا این حالت عرضم به حضور شما در مجموعه های مثل حیات و امثال این موارد دو حالت داره. در مجموعه مثل حیات یه جایی مدل به مدل مخاطب حضوری جنبه سخنرانی و عمومی و اینها داره، این یه بخشون ممکنه یه بخش قابل توجهی از افرادی که در هیئت شرکت میکنن اصلا ما نشناسیمشون، لذا اصلا مخاطب حالت گفتمانی ما گفتمان عام باهاشون به صورت حضوری یا اونایی که رسانه‌ای و مجازی مثلا هیئت ما یا مجموعه ما رو دنبال میکنن. ولی یه عده داریم تو اون هیئت، خانواده ها، مرتبطین، رفقا، دوستان، آشنایان، اونا افرادی هستن که ما گفتمان خاص میتونیم باشون داشته باشیم، گفتگو باشون بکنیم، شبهشون رفع بکنیم، قانعشون بکنیم، همراهشون بکنیم، اونا اینجوری هست. یا یه عده داریم به عنوان اینها کادر هیئتن، حلقه تشکیل دهنده این هیئتن، اون کادر مرکزی هستن که این مجموعه رو 3 نفرن، 5 نفرن، 10 نفرن، حالا تو مدل صالحین، مدل حلقات به این نحوه، توی مدلای مثلا هیئات کانون ها به اقتضای خودشان، اون مثلا توی عرضم به حضور شما گردان ها در بخش های مختلفی که دوستان دارن فعالیت میکنن، هر کدام به اقتضای خودش این مدل پیش میره تا میرسه به حلقه عرضم به حضور شما متربیان. ما در حلقه متربیان مدل عملیات ما و مدل عمل ما به چه نحوی میشه؟ حلقه متربیان ما دو مدل ما متربی داریم. یه متربی داریم که عمدتاً مثلا در مساجد هستن، متربیانی که حسب مقاطع سنی، یعنی حلقه متربیان. یه متربیانی داریم که تقسیمشون حسب مقاطع سنیه، یه متربی داریم که تقسیمشون حسب مقاطع اقشاره، صنفیه، قشریه، صنفاً اقشاراً. اینجا در مقاطع سنی یک بخشی داریم مثلا حلقه کودکانه، مثلا حلقه نوجوانانه، حلقه جوانان و حلقه افراد بزرگساله. خب بعضی از حلقات ما خودشون حق رأی ندارن، ولی این حلقه میتونه اثرگذار باشه، یه مرتبطینی داره، یه مخاطبینی داره این حلقه. یعنی مثلا حلقه کودکان یه مرتبطینی داره عرضم به حضور شما، مرتبطینشون والدینشون هستن، دوستانشون هستن و این موارد. این کودکان، حلقه کودکان، سرگروه حلقه کودکان میتونه به گونه ای عمل بکنه که این بچه ها رو تشویق بکنه، انگیزه بهشون بده. مثل بعضی از کارهایی هست که بچه ها رو برای یک کار پسندیده و برای یک کار ارزشمند و برای یک کار معروف تشویق میکنن و اثر هم داره. بعضی از مجموعه ها مثلا میخوان این کمربند ایمنی توی ماشین رو جا بندازن، میان بچه ها رو پلیسیار میکنن که به خانواده ها تذکر بدن که حین رانندگی این مثلا رعایت بکنن این کمربند. میان مثلا برای کاهش مصرف انرژی در خونه بچه ها رو آموزش میدن، بچه ها تذکر میدن به والدینشون که این مسئله مثلا انرژی رو کنترل کنیم و مسائل از این قبیل. این هم یکی از وظایف و تکالیف فوق العاده مهمیه که میشه بچه ها رو توجیه کرد، بچه ها رو براشون تبیین کرد، اونا والدینشون رو تشویق بکنن، حرکت بکنن و اقدام بکنن برای این مسئله حیاتی و رأی‌آوری. توی یه مقطع بعدی بحث نوجوانانه. یه بخشی از نوجوانان مثلا 18 ساله و اینها داریم در آستانه سن جوانی خودشان به مرحله رأی دادن رسیدن. خب طبیعتا اونها بایستی مکلف بشن، تبیین بشن برای رأی دادن. یه بخشی هم که به سن رأی دادن نرسیدن، اونها عرضم به حضور شما میبایستی مثل اون حلقه قبلی دیگران رو مشوق باشن، محرک باشن، تقویت کننده باشن، انگیزه بخش باشن، تکلیفشون اینه که این کار رو انجام بدن. حلقه جوانان و حلقه بزرگترها که طبیعیه، هم خودشون رأی دهنده هستن هم رأی آورنده. ما کلن فرق نظام گفتمانی با نظام عمل شبکه‌ای این نکته است. ما در نظام گفتمانی ما داریم برای مخاطب رأی دهنده ای حرف میزنیم که میخواییم در او انگیزه رأی دادن به وجود بیاریم. شبهه این که نمیخواد رأی نده رو، این شبهه رأی ندادن رو میخواییم از ذهن او دور بکنیم، حل بکنیم براش مسئله رو. در موضوع مخاطب گفتمانی ما، چه مخاطب گفتمانی خاص ما، چه مخاطب گفتمان عام ما، مسئله ما اینه. ولیکن در موضوع عمل شبکه‌ای ما، بحث ما این نیست که ما داریم با یک مخاطب رأی دهنده ای داریم بحث میکنیم که میخواییم انگیزه رأی دادن رو براش به وجود بیاریم، بلکه داریم با مخاطبی حرف میزنیم که مخاطب رأی آورنده است، نه صرفا رأی دهنده. پس دو تا اتفاقه، ما مخاطبمون دو بخش میشه، مخاطب رأی دهنده، مخاطب رأی آورنده. ما در مخاطب رأی دهنده مدل عملمون گفتمانیه، در مخاطب رأی آورنده مدل عمل ما شبکه‌ایه. یعنی اصل فلسفه وجودی شبکه برای یک مخاطبیه که این مخاطب رأی آورنده است، که علاوه بر این که خودش رأی میده، رأی سازی هم میکنه، عمل میکنه، اقدام میکنه، حرکت میده، دست دیگران رو میگیره، پای انجام تکلیفشون میاره. مثل کسی که دست دیگران رو میگیره مسجد خونه خدا میاره برای عبادت، دست دیگران رو میگیره پای برنامه های شب قدر میاره، دست دیگران رو میگیره پای انجام تکلیف و وظیفشون میاره. امروز دست دیگران رو گرفتن، پای صندوق رأی آوردن، خود این یک تکلیفه، خود این یک وظیفه است، خود این یک فریضه است. صرف اعلان و صرف گفتن و صرف ارائه طریق کفایت نمیکنه، بلکه ایصال الی مطلوب باید اتفاق بیفته. امروز صندوق رأی ما مطلوبه و ما میبایستی ایصال الی مطلوب بکنیم، یعنی افراد رو به این صندوق رأی وصل بکنیم. امروز باید حلقات ما حلقات وصل باشه، یعنی وصل خودمان به همدیگه و وصل جامعهمون به این صندوق سرنوشت ساز، به این نقطه عطف انقلاب اسلامی، به این کانون تعیین کننده 4 سال یا 8 سال آینده مملکت. ما چطور برامون شب قدر مهمه میگیم در شب قدر 80 سال اعمال ما رقم میخوره؟ در این 4 ساله ای چه بسا قانون و مقرراتی تصویب بشه که برای 20 سال 40 سال یا 50 سال آینده مملکت ما تعیین کننده باشه و ما میتونیم در ثواب و اجر و مزد و پاداش این معنا کاملا سهیم باشیم. لذا ما در مدل عمل رأی دهندگی عملمون گفتمانیه، در رأی آورندگی عملمون شبکه‌ایه. یه مدلی هم طراحی شده که اگر دوستان با قاعده 1 به 10 عمل بکنن، حسب قواعد الهی یک مؤمن انقدر قدرت داره که بتونه بر 10 نفر مؤثر باشه. حالا این تأثیر یه وقت تأثیر به مجاهدت به جهاد اصغره که مثلا 10 نفر از کفار رو از پای در بیاره، یا اینکه بخواد 10 نفر رو جذب بکنه، 10 نفر رو پای کار انقلاب بیاره، 10 نفر رو به مجاهدت در جهاد کبیر اونها رو پای کار انقلاب، پای کار اسلام، پای کار فرهنگ، پای کار تربیت، پای کار اقتصاد مملکت، پای کار. پس خود نفس عمل آوردن 10 نفر پای کار انجام وظیفه، این یکی از قواعدیه که برای مؤمنین تعریف شده. در آیه قرآن داریم که این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر شما با قاعده صبر و با قاعده تواصی جلو برید، یعنی هم تواصی به حق بکنید، هم تواصی به صبر، هم بیان و گفتار و گفتمان شما حرکت به سمت حق باشه، هم در مسیر حق صبوری پیشه بکنید. صبوری یعنی فعالیت کردن به صورت خستگی ناپذیر، با صبوری، با تحمل، با تحمل حرف و کنایه و حدیث و آقا شما چنینید، شما چنانید، شما با تحمل تمام این موارد و استقامت بر مسیر حق و استقامت بر حرف حق و استقامت بر آرمان حقگرایی میتونید حداقل 10 نفر رو پای کار بیارید. آیه قرآن میگه، میگه اگر خیلی ضعیف شدید، خیلی ضعیف اگر شدید، میتونید 2 نفر رو پای کار بیارید اگر ضعف درتون بروز کرد. یعنی حتی نمیگه شما خودتون یا یک نفر مثلا، این دیگه حداقله، میگه حداقل 1 به 2، یعنی 1 به 1، حتی کمتر از حداقله. حالا چه برسه به اینکه یک کسی انگیزه حضور خودش هم مثلا ضعیف یا کمرنگ باشه، یعنی به تکلیف اولیه خودش هم عمل نکرده. حتی اگر 1 نفر رو بیاره از حداقل تکلیف هم پایین‌تر عمل کرده، اگر 2 نفر رو بیاره به حداقل تکلیف عمل کرده، اگر 10 نفر رو بیاره به تکلیفش عمل کرده. اگر در این شبکه، در این مدلی که دوستان از حلقه استادیاران تا حلقه متربیان و با عدد و رقمی که در این شبکه صالحین وجود داره، در هیئات ما، در کانونهای ما، در مجموعهای مختلف ما، حداقل این قاعده 1 به 10 رو اگر ما درش عملیات بکنیم و اقدام بکنیم، میتونیم با این مدل صدها هزار نفر رو پای صندوق رأی برای رأی دهندگی خب و به نحو رأی‌آوری اقدام براشون بکنیم و میتونیم جمعیت خیلی زیادی رو به عنوان مخاطب خودمان برای ایجاد جریان ارزم به حضور شما پاسخ به شبه و ایجاد امید و حرکت و نشاط و شور و اعتقاد و باور به اون چی که وظیفه و رسالت انقلابیمون هست، اون رو محقق بکنیم. انشاءالله دوستان عزمشون رو جزم بکنن در این ایام پرخیر و برکت ماه مبارک شعبان و به حمدالله بعد از پشت سر گذاشتن یوم الله 22 بهمن و اون حضور حماسی و فوق العاده ای که مردم در راهپیمایی 22 بهمن داشتن و بیعت مجددی که داشتن، حضور پای صندوق های رأی یک نحوه بیعته، یک نحوه بیعت کردن. ما با این رأیی که در صندوق میندازیم برای اصل انتخابات، یعنی اصل حضور، بیعت با ولی جامعه است، اصل حضور بیعت با ولی جامعه است. اون فردی رو که انتخاب میکنیم دیگه اون جهتگیریه که انسان به اختیار خودش هر کسی رو تشخیص داده، مصلحت دیده که اون فرد رو راهی مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی بکنه، در اون مختاره. ولیکن اصل حضور بیعت با امام مسلمین و بیعت با نظام مسلمین و بیعت با نظام دینی. اصل حضور اجر و مزد و پاداش حد اکثری داره، انتخاب خوب و انتخاب مطلوب هم طبیعتاً اجر و مزد و پاداش انسان رو مضاعف میکنه. من در خدمتون هستم، اگر فرصتی باشه به سوالات دوستانم جواب بدم. فرمودن که نقش فرمانده پایگاه با نام جهاد تبیین در انتخابات چیست؟ عرض کردیم که فرمانده پایگاه جزو کسانیه که مخاطب داره و فرمانده پایگاه کسیه که اون مجموعه حلقه سرگروه ها به همراه مربی رو داره تمشیت میکنه. البته فرمانده پایگاه چند نوع مخاطب داره. یه مخاطب صالحینی داره در شبکه درونی خودش، در عرضم به حضور شما و سایر بخشهایی که در پایگاه داره، شورای خودش رو به عنوان اون شورایی که به او تسلط داره و میتونه اون شورا رو به نحو شبکه ای پای کار بیاره. یک بعد دیگه فرمانده پایگاه یک مخاطب مسجدی داره، یعنی اهالی مسجد یه بعد دیگه فرمانده پایگاه مخاطب محلی داره، اهالی محله. چند مدل مخاطب داره فرمانده پایگاه؟ اهالی مسجد و اهالی محله رو به نحو گفتمانی فرمانده پایگاه میباید کارشون رو پیش ببره، حالا چه گفتمان عام چه گفتمان خاص. خود اعضای پایگاه رو، شبکه خودش رو، شورای خودش رو به نحو شبکه‌ای و به نحو رأی، ایجاد رأی و تولید رأی و رأی آورندگی، یعنی اون مجموعه گفتمانی رو به نحو رأی دهندگی، این مجموعه رو به نحو رأی آورندگی. این که یه عده‌ای مثلا این شبهه رو مطرح بکنن، بگن آقا حکومت ربطی به مثلا دین نداره و مسئله دین یک مسئله است مثلا. خب طبیعتا اینها یه بحث مبنایی ما با اینها داریم راجع به این که ولی فقیه و ولایت فقیه امتداد نظام امامت و جانشین نظام امامت، این یک امر خیلی روشنیه که همه هم پذیرفتن امروز به این که این حکومت حکومت دینیه و قوانین و مقررات حکومت قوانین و مقررات دینیه. حالا ممکنه بگن آقا بعضی از اشکالات و ایراداتی که داره اتفاق میفته، یعنی این اشکالات و ایرادات به حکومت دینیه؟ نه اینطور نیست. ما هیچ وقت اشکالات و ایراداتی که زمان پیامبر اتفاق افتاد یا زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد ربط نمیدیم به حکومت پیامبر یا به حکومت امیرالمومنین. در زمان حکومت پیامبر یا حکومت امیرالمومنین دست دزد قطع میشد، افراد اعدام میشدن، افراد جریمه میشدن، افراد تنبیه میشدن. پس معلومه که در اون زمان ها هم این اتفاقات میافتاده و معناش این نیست که اگر پیامبر حاکم بود یا امیرالمومنین حاکم بود دیگه در اون حکومت اشکالی اتفاق نمیافتاد. نه، انسان ها مختارن، اراده دارن و حسب اختیار و اراده خودشون که هیچ وقت سلب نمیشه ازشون، میتونن در مسیر حق عمل بکنن یا در مسیر باطل. بله، وقتی حکومت حکومت حقی باشه حرکت در مسیر باطل صعوبت پیدا میکنه و حرکت در مسیر حق سهولت پیدا میکنه. یعنی فایده حکومت دینی و ارزش حکومت دینی ایجاد اتمسفر حاکمیت حق و حرکت در مسیر زلالت و گمراهی و باطل رو صعوبت درش میده. هرچند حاکمیت به صورت کلی کشتی نجاته، حالا در همین کشتی نجات به سمت ساحل نجات که داره حرکت میکنه ممکنه افرادی هم کوتاهیایی بکنن، خطاهایی هم ازشون سر بزنه. این حکومت دینی هم معناش همین معناست. ولیکن حتی به تعبیر حضرت آقا اگر یک کسی مثلا از باب منطق دینی و از باب حتی منطق اعتقادی و اسلامی هم نخواد به مسئله نگاه بکنه، مسئلهش مسئله ملی باشه، مسئلهش مسئله کشور باشه، از این منظر هم بخواد نگاه بکنه برای تقویت کشورش، برای تقویت امنیتش، برای تقویت اقتصادش، برای تقویت رفاهش، از این منظر هم بخواد نگاه بکنه، اولا هرچی صندوق رأی قوی تر باشه امنیت مملکت بالاتر میره، ثبات مملکت بیشتر میشه. اگر انتخابی هم که میخواد بکنه حسب میل و سلیقه و ذوق خودش، حالا یه طیف خیلی مختلفی رو اینجا به گونه ای مورد تایید قرار گرفتن که افراد تقریبا با سلایق مختلف میتونن نامزدهای مد نظر خودشون رو انتخاب بکنن و به مطلوب خودشون دسترسی پیدا بکنن. بله، این هم حالا این سوالاتی که دوستان عمدتاً مطرح کرده بودن. خب خیلی تشکر میکنیم از محضر همه دوستان و سروران عزیز و ارجمندی که این بحث و این گفتگو رو دنبال کردن. اگر با سوالات یا نکاتی دوستان دارن میتونن از مراتب مختلف شجره طیبه صالحین، فرماندهان پایگاه، حوزه ها و سایر بزرگوارانی که مسئولیت‌های مختلفی دارند در بسیج و غیر بسیج بحثاشون رو مطرح بکنن، یا در کانال‌ها و گروه‌هایی که در این ارتباط تعبیه شده سوالات و مطالبشون رو مطرح بکنن، حالا یا اینکه دوستان پاسخ میدن یا اینکه بنده در حد بضاعت خودم در خدمت سروران عزیز و ارجمند هستم. ان شاءالله که موفق و مؤید باشید. التماس دعا، خدا حافظ و نگهدارتون باشه.
سلام.
سلام و رحمت الله.